چند دومم رو چهار شهریور 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیهات استصحاب رسید به اصل مثبت. آیا اصل مثبت حجت است در استصحاب؟ دو تا تقریب رو بیان کردیم بر حجیت مثبتات، اصول مثبت در استصحاب. دو تا تقریب همون جور که مشاهده فرمودید ناتمام بود. امرو تقریب سوم. تقریب سوم در کلمات بعضی آمده است و اون می فرمایند که ادله استصحاب ازش استفاده می شود که لزوم ترتیب اثر دادن بر بقاء شیء است. یعنی دلیل استصحاب می گد اون یقین به حدوث دار، در جایی که شک در بقا داری بیار و به اون ترتیب اثر بده. وقتی میگد دلیل استصحاب به اون یقین به حدوث ترتیب اثر بده در مورد بقاء شی، به حکم قانون مساوات اثر الاثر اثرون. درست شد؟ میگه ترتیب اثر بده در مورد بقایشه. خب این ترتیب اثر بده اثر الاثرم اثرون. خب این قانون مساوات اگرچه همه جا جاری نمیشن و همواره مساوی با مساوی مساوی نیست، لکن ابرز مصادیق این قانون همون چیزی است که شما بهش میگون قیاس مساوات. قیاس مساوات این است که اگر گفتیم الف مساوی با باس و با مساوی با جیم است، بنابراین شما نتیجه میگیرید که الف مساوی با جیم است. به این میگن قانون مساوات. در موارد دیگری هم جاری میشد، مثل مشابهت و مثل مماثلت و مانند این دو. یعنی به جا مساوی بردارید بذارید مشابه، به جا مشابه بردارید بذارید مماثل، جاری میشد همین بیان. وقتی قانون مساوات شد و شما پذیرفتید، اینی که کسی نذر کرده است مثلا یک گوسفند بکشد، در فرضی که لحیه فرزندش انبات پیدا بکند، ریش فرزندش در بیاد، خب وجوب ذبح منوط است به نبات لحیه فرزند و نبات لحیه اثر است برای بقاء فرزند. حالا فرزندی که 30 سال پیش گم شده است، الان این نمی‌داند آیا زنده است یا نه. خب استصحاب بقا و زنده بودن و حیاتش رو میکنه. وقتی که استصحاب بقا و حیاتش رو کرد، وقتی دلیل استصحاب میگد اثر رو برش بار کن در مورد بقا. وقتی اثر بقا بار بشود بر زید، اثرم میشه اثرون. بنابراین انبات لحیه و وجوب زب هم اینا هم اثر است دیگه، برش مترتب میشه. بله، در قیاس مساوات شرط است که کبرا صحیح باشه. بنابراین اگر گفتید که 2 نصف 4 است و 4 نصف 8 است و نصف همان شیء است، یعنی 2 نصف 8 است، این غلطه. چرا؟ چون کبرادون اینجا که نصف و نصف شیء است، این صحیح نیست. علیه حال اون جایی که قیاس مساوات جاری بشود، گفتن اثر الاثر اثرون و باید مترتب بشه. به عبارت دیگر وقتی که می فرماید لا تنقض الیقین بالشک، یعنی چی؟ یعنی رتب الاثر، یعنی اثر یقین را در فرض شک چیکار کن؟ بار کن. وقتی که میشد رتب الاثر، اثر صادق است هم بر خود اثر، هم صادق است بر چی؟ اثر الاثر. توجه فرمودید؟ بنابراین شما باید مطلق آثار رو بار کنید. پس وقتی استصحاب حیات زید رو کردید، استصحاب حیات زید میگد چی؟ میفرماید که زید حیات دارد. خب آثار حیاتش رو بار کن. آثار حیاتش یکی انبات لحیشه. خب انبات لحیه شده باشد، از آثار انبات لحیه اون وجوب ذبح گوسفند نظری است. تمام این آثار بار می شود. این تقریب سوم. فرق این تقریب با 2 تا تقریب قبلی چه بود؟ فرقش این است که در این تقریب ترتیب آثار نبات لحیه لازم است به لحاظ این که این اثر بقاء زید است، نه اثبات لحیه به نفسه. یعنی شما اینجا میگون گوسفند واجب میشد ذبحش چون چه شده است؟ چون زید حیات دارد. وقتی زید حیات داشته باشد، فرزند زنده باشد، انبات لحیه شده است. پس بنابراین اثر میاد رو خود چه بفرمایید؟ بقاء زید. اثر الاثر اثرون. خیلی خوب، در نتیجه وقتی شما میگون اثر الاثر اثرون، یعنی یه واسطه حذف میشه. اما در 2 تا تقریب قبلی نه، 2 تا واسطه میخورد. یکی از باب اطمینان میگفتن ما اطمینان داریم، یکی دیگه از باب این که علم به ملزوم اعتبار شده است علم به لازم. پس فرق این تقریب با 2 تقریب قبلی این است، اینجا یه اثر حذف میشد از واسطه، اثر الاثر اثرون، دیگه میاردش مستقیم اثر حیات زیدش میکنه. و یکی دیگه شما از باب اطمینان و اعتبار علم به ملزوم، که علم به ملزوم اعتبار علم به ملزوم، اعتبار علم به لازمش هم هست و اینا استفاده نکردی. پس بنابراین این تقریب میگد آقا مجملش، میگد آقا ادله استصحاب، میگد شمایی که یقین به حدوث داری وقتی شک در بقا کردی او یقین به حدوثت و بیار در جای شک در بقا. خب یقین به حدوث و بیار یعنی چی؟ یعنی آثارشو بار کن. آثارشو بار کن، فقط نه اثر اولی رو بار کن، یعنی تمام آثار رو بار کن. هرچه که اثر بر این مترتب میشد برو تو گاو و ماهی بار کن و اثر الاثرم اثرون. بنابراین هرچه آثار برد جلو مترتب میشه. این تقریب سوم. آیا این تقریب سوم قابل پذیرشه؟ بگم تقریب رو مناقشه فرموده اند. نقاش اولی که بر این تقریب شده است، نقد اولش این است که آقا اگر ما یه اطلاق لفظی داشتیم در باب استصحاب که آثار رو مترتب کن، بله شما می گفتید ترتب آثار در فرض شک در بقا این دلیل لفظی اطلاق دارد، همه آثار رو میگیرد، آثار مع الواسطه را هم میگیرد. در فرضی که ما یک اطلاقی لفظی در مقام داشته باشی، خیلی خوب، لکن کلام در این است که این اطلاق لفظی علا فرض این که وجود هم داشته باشد، شما بخواهید مدعی بشوید که این اطلاق، توجه می فرمایید، اطلاق لفظی، خب کلام در این است که اولا چنین اطلاق لفظی وجود ندارد. یه همچی اطلاق لفظی که بگد رتب الاثر در فرض شک در بقا آثار رو مترتب کن، که شما از این اطلاق لفظی بخواهید بگید که آثار و آثار آثار و آثار 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 و همینجور برید جلو، یعنی آثار مع الواسطه هم بار می شود. اولا ما چنین اطلاق لفظی در مقام نداریم. ما یه لا تنقض الیقینه به شک داریم. لا تنقض الیقینه به شک که نمیگه آثار رو بار کن و رتب الاثر، اصلا همچی چیزی که ما نداریم. این اشکال اول، درست شد؟ یعنی آمده اند، ببینید آقایون یه عده‌ای گفته اند این بیان اشکالش این است که استصحاب، جریان استصحاب منصرف است از آثار مع الواسطه، یعنی شما باید آثار مع الواسطه رو بذاری کنار، آثار بلا واسطه بار میشه. ولی اگه واسطه خورد یکی دوتا، مع الواسطه دیگه آثار بار نمیشه. این یه اشکالی که کرده اند بر از تقریب. میگم آقا این داستان این که آثار مع الواسطه بار میشد، این اشکال درست نیست، قبول نداره. آثار مع الواسطه بار میشد یا آثار بلا واسطه بار میشد، شما باید یه اطلاقی داشته باشید ثم این اطلاق نسبت به بعض افراد انصراف کی میاد؟ انصراف اونجایی است که نسبت به بعض از افراد شدت ظهور دارد و نسبت به بعض دیگه خفا دارد. این موجب انصراف میشه. یعنی ما میگم که آیت الله بروجردی، خب این یک فرد چه دارد؟ خیلی ظاهری دارد. وقتی مطلق میگم آیت الله بروجردی، منصرف میشد به آیت الله جا حسین بروجرد، در حالی که در بروجرد خب اهل علم و آیت الله و اینا فراوان بوده است. لکن شدت ظهور آیت الله بروجردی موجب میشد اطلاق کلام شما چه بشه؟ منصرف بشود به آیت الله بروجردی و بقیه را چی؟ نگیرد. ذهن شما منصرف به ایشون میشد. خیلی خوب، کلام این است که در ما نحن فیه اولا اطلاقی نداریم، اشکال اول. ثانیا علا فرض وجود اطلاق، این شدت ظهور در افراد بلا واسطه و مع الواسطه وجود ندارد. توجه می‌فرمایید؟ پس ادعای انصرافی که کرده اند که فقط آثار بلا واسطه بار میشد و آثار مع الواسطه مترتب نمیشد، توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون ترتب آثار بلا واسطه اطلاق انصراف دارد به ترتب آثار بلا واسطه و آثار مع الواسطه منصرف اطلاق نیست. این اشکاله. خب بر این تقریب اینجور اشکال کرده. ما از تقریب دفاع میکنیم و از این اشکال جواب میدیم. به یک، اصلا اطلاقی در کار نیست. ما چیزی به نام اطلاق لفظی رتب الاثر نداریم. دو، این که علا فرضم اطلاق داشته باشیم، اطلاق وقتی منصرف است که شما یک فرد جلی واضح آشکار دارید و افراد خفی. ذهن تا متوجه فرد جلی میشد اطلاق میره رو اون فرد جلی و افراد خفی خارج میمانند. در داستان اثر اینجور نیست که اثر بلا فاسطه فرد جلی باشد و آثار مع الواسطه فرد خفی باشد و ذهن منصرف بشد به آثار بلا واسطه. نه، اینا همه در یه حکم است، جلی و خفی وجود ندارد. پس این اشکال درست نیست. اشکال دوم، فرمایش آقای آخوند است. آقای آخوند انصراف را نگفته، می فرماید ادله استصحاب شامل آثار مع الواسطه نمی شود. نه این که دلیل استصحاب منصرف است از آثار مع الواسطه، میگد به خاطر این که شما باید اخذ به قدر متیقن بکنید و اخذ به قدر متیقن آثار چیست؟ آثار بلا واسطه هست. درست شد؟ پس انصرافی در کار نیست، ولی میگه باید اخذ به قدر متیقن بکنید. خب این اشکال آقای آخوند مبنی بر این است که تو بحث الفاظ، در بحث اطلاق و تقیید، تو مقدمات حکمت یکی از مقدمات حکمت را اخذ کرده ام. چی؟ این که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، دیگه اطلاق از اطلاق میفته، حمله بر اون چه میشه؟ بر قدر متیقن میشه. آقای آخوند از این باب میفرماید آثار بلا واسطه قدر متیقنه، بنابراین وقتی اطلاقی داریم که قدر متیقن دارن، اطلاق حمله بر اون چه میشه؟ بر اون قدر متیقن میشه. بنابراین اطلاق آثار بلا واسطه رو میگیرد و آثار مع الواسطه را نمیگیرد، چون مع الواسطه خارج از قدر متیقن. اینم اشکال آقای آخوند. این اشکالم از ما ذکرنا معلوم شد تمام نیست. چرا؟ به واسطه اینکه اولا اطلاقی وجود ندارد اصلا، ثانیا علا فرضی که بگم اطلاق وجود دارد، اگر یادتون باشد در بحث مطلق و مقید مقدمات حکمت رو که خدمت شما گفتیم، گفتیم مقدمات حکمت در واقع یه مقدمه بیشتر نیست و اون این است که شما احراز کنید متکلم در مقام بیان است. بنابراین ما اونجا مناقشه کردیم اینکه قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. خب این اصلا جزء مقدمات حکمت نیست. یعنی در واقع ما مقدمات حکمت نداریم، یه مقدمه داریم. اون این است که گوینده شما، متکلم شما در مقام بیان باشد. همین. خب پس بنابراین این فرمایشم قبول نیست. اشکال سومم به آقای آخوند کرده اند و اون این است که به فرض اطلاقی باشد و به فرض قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تحقق اطلاق باشد، این در فتواست. اما در داستان تعلیم چنین نیست. یعنی دو تا مطلبه. یه وقت متکلم در مقام بیان فتواست. بله، در مقام بیان فتوا اگر اطلاق دارید و قدر متیقن در مقام تخاطب، دیگه کلامتون مطلق نخواهد. در مقام فتوا. یه وقت در مقام تعلیمه. مقام تعلیم فرق داره. از آقای خویی استفتایی کردن، آقا شما سر درس مباحثه علمی یه حرفی رو زدی، لکن در کتاب فتوات یه مطلب دیگری نوشتی، خلاف اون بحث علمی رو ضبط کرده ای در کتاب فتوات. آیا الان به کدوم باید عمل بشود؟ آیا میشد به اونی که تو درس اختیار کردی عمل بشود؟ یا باید به اونی که در مقام فتوا تو کتاب فتوا ده به او باید عمل بشود؟ توجه میکنید؟ و جواب آیت الله خویی چیست؟ به اونی که در کتاب فتواست باید عمل بشود. به اونی که در درس است، گفته شده است، اون قابلیت عمل ندارد. توجه می‌فرمایید؟ این فرق تعلیم است با فتوا. یعنی در فتوا بله اطلاقی باشد و قدر متیقن رو مبنى المشهور بگم که اطلاق منصرفه به این قدر متیقن است، اما در باب تعلیم اینجور نیست. و اینی که امام دارد به زراره میگد لا تنقض الیقین بشک، فتوا نیست، دارد به زراره یاد میداد، تعلیم میداد که زراره این لا تنقض الیقین به شک همه جا میاد. فتوا که همه جا نمیاد. فتوا شما میگون هازا حلالون، هازا حرامون، هازا صحیحون، هازا فاسدون، درست شد؟ اما تعلیم و لذا استصحاب رو شما تو همه ی ابواب فقه میبرید. هر جا شک دارید و یقین سابق دارید، از اول کجا؟ از اول طهارت، بلکه از اول اجتهاد و تقلید تا آخر دیات شما استصحابم به جاری میکنید. پس امام دارد تو صحیح زراره لا تنقض الیقین به شک به زراره تعلیم میده. زراره همواره اگر در شیء شاک هستی و این شک تو مسبوق به یه یقین است، حکم همون یقین رو در فرض شک جاری. خیلی خوب، اینجا اطلاق تقییده به قدر متیقن نمیشه. این سه تا نقد بر آقای آخوند تا حالا بر این تقریب سوم دوتا اشکال کردیم، هر دوتا اشکال را هم جواب دادیم. آیا تقریب سوم تمام میشد؟ نه. اشکالش چیست؟ اشکالش این بیانی است که الان خدمت شما عرض میکنم. این بیان مال خود آقای آخوندی. بناءً بر نقل مرحوم آیت الله حکیم در حاشیه تعلیقشون بر کفایه حقائق الاصول، شبیه این بیان را مرحوم آیت الله خویی هم دارن و اون چیست؟ و اون این است، این کبرای اثر الاثر اثرون، درسته؟ اینا گفتن دلیل استصحاب میگه در شک در بقا آثار رو مترتب کن و اثر الاثر اثرون، درسته؟ آقای آخوند و به تبع ایشون آیت الله خویی میفرمایند این اثر الاثر اثرون صحیحه در جایی که سنخیت بین وسائط باشد. یعنی چه؟ یعنی اثر الاثر اثرون اگر وسائط همه شرعیست بار میشد، اگر وسائط همه تکوینی است بازم بار میشه، اما اگر وسائط یکیش شرعی است یکیش چی؟ تکوینی است، دیگه مترتب نمیشه. یعنی اثر الاثر اثرون فرمودن صحیحه، بله اثر الاثر اثرون، خب لکن در جایی که آثار از سنخ واحد باشه، یا همش شرعی باشه یا همش تکوینی باشه. در ما نحن فی اینجور نیست. در ما نحن فی شما یه اثر، شما استصحاب بقای فرزند رو میکنید. وقتی استصحاب بقای فرزند رو کردید، اثر تکوینی بقای فرزند که 30 سال پیش گم شده است، اثر تکوینیش این است که الان چه شده باشد؟ انبات لحیه شده باشد. انبات لحیه اثر تکوینیشه. ثم بر این اثر تکوینی میخوای اثر شرعی بار کنی؟ وجوب اداء نظر تو که ذبحی مثلا یه گوسفند بود، خب وجوب اداء نذر که ذبح گوسفند بود، این اثر شرعی است وجوب. پس یکی از اثراتون شد تکوینی، اثر دوم شد شرعی. میگن این اثر الاثر اثرون اینجا بار نمیشه. اثر الاثر اثرون مال جایی است که یا همه تکوین باشد یا همه چه باشد تشریعی باشد. اما یکی تکوین یکی شرعی این بار نمیشد، مترتب نمیشد. خیلی خوب، این اشکال، این اشکال بزرگواران آقای آخوند و آقای خویی، این یه قدری اجمال داره. چرا؟ به خاطر اینکه آقا چه فرقی دارد ما اثر الاثر اثران، یعنی اینکه وقتی ما میگم، یعنی آقا توقف دارد، این اولی دومی متوقف بر اولی است، سومی هم متوقف بر دومی است. ما وقتی میگم اثر الاثر اثرون، یعنی این توقف در وجود بین اینا هست. تا فرزند زنده نباشد انبات لحیه ندارد، تا انبات لحیه نداشته باشد وجوب چی؟ وجوب نذر مترتب نمیشد. بنابراین اگر داستان توقف وجود هر یکی از این اثرها بر علت قبلش است که تو همه هست ولو بینش سنخیت نباشد، درست شد؟ بله. فرقش این است که در آثار تکوینی یه قصه علت و معلوله. فرزند اگر زنده باشد و پسر باشد، انبات لحیش بعد 30 سال شده است. پس بنابراین اینجا ترتب اثر ترتب تکوینی است، یعنی بین حیات زید و انبات لحیه او علت و معلول وجود داره. حیاتش علت است برای انبات لحیه، اما بین انبات لحیه و وجوب نذر علیت نیست. بین بله بفرمایید که انبات لحیه و وجوب نذر سببیت است. انبات لحیه سبب وجوب چیست؟ نذر که شما بله بفرمایید که گوسفند را ذبح کنید. بله این فرق وجود دارد، لکن این فرق نمیتواند که مطلب را تمام کند. پس این اشکالم تمام نشد. ما باید مطلب رو برگردونیم. آقای سعادتین به کجا برگردونیم؟ برگردونیم به این که آقا حق در مطلب این است که اصلا ما در ادله استصحاب جمله‌ای به نام رتب الاثر نداریم. ما اونی که در ادله استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک، یا اگر دلیل استصحاب رو سیرت العقلا گرفتی، سیرت العقلا میگه استصحاب معتبر است. حالا باید ببینیم آقا سیرت العقلا، علاوه فرض که دلیل استصحاب سیرت العقلا باشه، آیا سیرت العقلا می تواند اصل مثبت رو بگیرد؟ یعنی سیرت العقلا حکم می کند به این که اثر الاثر اثرون در استصحاب، یا سیرت العقلا چنین حکمی را ندارد. جواب دادیم تو جلسه اول، گفتیم سیرت العقلا اصل مثبت رو نمیگیرد و نمیگوید اثر الاثر اثرون، چون گفتیم سیرت العقلا استصحاب را از باب اطمینان حجت میداند، لکن اطمینان احساسی، اطمینان احساسی. و این بله بفرمایید اطمینان احساسی یک کشف احساسی است. کشف احساسی با کشف ادراکی با هم فرق داره. در کشف ادراکی بله شما درک میکنید، ادراک دارید. وقتی که ادراک وجود داشته باشد، ادراک علم معلوم رو با خودش به دنبال دارد. در احساس اینجور نیست، شما فقط حس میکنید. درست شد؟ وقتی در داستان احساس فقط حس شما باشد، یعنی شما یک اطمینان حسی دارید، این اطمینان حسی با اطمینان ادراکی فرق داره. روز اول به شما گفتم، گفتیم یک اطمینان، گفتیم در باب ادراکات یه علم داریم، قطع، یقین، جاییست که شما احتمال خلاف نمیدید. بعدش یه اطمینان دارید، اطمینان اون جاییست که احتمال خلاف میدید، اما احتمال خلاف بهش اعتنا نمیشه. 5%، 10% احتمال خلاف میدید، این احتمال خلافیست که بهش اعتنا نمیشه. اینجا رو میگون اطمینان. پایین تر از اطمینان میشه زن، پایین تر از زن میشه چی؟ وهم. اینا ادراکیست. اگر شما استصحاب را کشف دون نسبت به استصحاب، یعنی این که میگفت یقین سابق را در مقام بقا چه حساب کن؟ بیارش در مقام بقا. خب یعنی حالا سیرت العقلا، یعنی سیرت العقلا اگر این بود که یقین سابقشون را میگفتن کشف ادراکی از بقا دارد، بله کشف ادراکی از بقا اگر بود میتوانستیم بگم این کشف ادراکی از بقاست، این کشف مکشوفی دارد، وقتی مکشوفش تحقق دارد بنابراین چی؟ این مکشوف میتواند اثر داشته باشد و آثار مکشوف مترتب میشه. این در اون جاییست که سیرت العقلا از باب کشف ادراکی باشد. اما ما گفتیم اگر یادتون باشد سیرت العقلا در فرض جریانش کشفش کشف ادراکی نسبت به بقا نیست، کشفش کشف احساسی است. احساس میکند همه چی کماکان است. توجه میکنید؟ این احساسه. و لذا اگر رفتید نیست، یه شعبه بانک اینجا بود، شما حرکت کردید کار بانکی دون رو انجام بدید، رسیدید دیدید نیست، شما چجور رفتید؟ با اطمینان خاطر رفتید، چون میدونستید اینجا یه شعبه بانکی. حالا که رفتید میبینید نیست، یه چیز دیگه شد، یا اصلا خرابش کرد. توجه میکنید؟ خب اگر اطمینان شما اطمینان چه بود؟ اطمینان ادراکی بود، ادراک ما به اعضا میخواد. اما اطمینان احساسی، شما احساس اطمینان میکنید، معلوم نیست ما به اعضایی داشته باشه. خب وقتی معلوم نیست ما به اعضایی داشته باشد، شما آثار اون آثار ما به اعضاست. وقتی اصلا ما به اعضایی معلوم نیست باشد، خب به طریق اولا آثارش هم مترتب نمیشه. به این میگن کشف چی؟ احساسی. توجه میکنید؟ و اطمینان احساسی. این اطمینان احساسی شما مال این است که امور زندگی فردی خودتون، تا این احساس رو نداشته باشید، امور زندگی فردیتون شکل نمیگیره، زندگی اجتماعی هم شکل نمیگیره. توجه میکنه؟ به خاطر اینکه زندگی فردیتون قابلیت استمرار داشته باشد و هاکذا زندگی اجتماعی انسان ها در اجتماع قابلیت چی داشته باشد؟ استمرار داشته باشد. اوغلا این اطمینان احساسی را بهش ترتیب اثر میدن. وقتی شد اطمینان احساسی، اصلا منکشفی نداره. چرا؟ چون احساسه. به شما گفتم نسبت بین اطمینان احساسی و اطمینان ادراکی نسبتش عام و خاصه چیه؟ چی گفتیم؟ عام و خاصه من وجهه. میتوند اطمینان احساسی منطبق باشد بر اطمینان ادراکی، میتونندم این دو تا از هم جدا باشه. یعنی شما اطمینان ادراکی دارید اما اطمینان احساسی ندارید. الان اگر به پای شما یه طناب ببندن محکم، قرص، طنابم اطمینان داره، آزمایش شده، و شما را از یه ارتفاعی با این طناب بندازن پایین و به شما میگن آقا این طناب چند تن وزن رو میتونه تحمل کنه، بنابراین وزن شما که چقدره؟ 150 کیلو، یقینا این را تحمل میکنه. طنابم آزمایش شده است. پس بنابراین شما اطمینان ادراکی دارید اما اطمینان احساسی هم دارید. حاضرین طناب پادون ببندن بپرید؟ میکنن اما اطمینان ندارن. خودش میگه دیونگیه. با اینکه ادراک میگه آقا این 150 کیلو که هیچی،
یه تونم اونجا
10 تونم این طناب کنترل میکنه، پس مطلقا پاره نمیشه. خب پس اصلا نترس. ولی شما میترسه، میگون حالا اومدیم و پاما در اومد، طناب پاره نمیشه. اگه پاما در اومده زینجو چی تو میشه؟ از جا میفرمون؟ از لحاظ ادراکی اطمینان دارید اما از لحاظ احساسی اطمینان نداریم. توجه میکنید؟ آقا قصه همون مرده که شما حاضر نیستید چپ توی اتاق پهلوش بخوابید. خدا بیامرز زنده که بود با کسی کار نداشت، بی آزار بود. حالا که دیگه مرده، حالا که دیگه مرده، به شما بگن آقا شب اینجا بخواب، میگو آقا من نمیخوام. با اینکه اطمینان ادراکی دارید این هیچ کاری نمیکنه، ولی احساسی ندارید. توجه فرمودید؟ عکسش، یه وقت اطمینان احساسی هست اما اطمینان ادراکی نیست. شما به یه چیزی اطمینان دارید توجه میکنه، ولی این اطمینان شما کشف از واقع نمیکنه. به خود شما گفتم من چون مبتلام، بله، یه متنی را وقتی مال خودمه دارم غلط گیری میکنم، رد میشم. وقتی همون متن رو میدم یکی دیگه برام غلط گیری کنه، دوتا غلط توش میگیرم، دوتا غلط واضح. چشم من همونی که تو ذهنمه رو میبینه، رد میشه. چشم اونی که بار اول داره این عبارت رو میخونه، عبارت رو میخونه. من رو اطمینانی که تو ذهنم هست، همونیه که نوشتم میبینم و میرم جلو، لذا دو تا غلطه نمیبینم، ولی اون شخص سوم میبینه. من یه اطمینانه چه دارم؟ احساسی دارم. این اطمینان احساسی با درک مطابقت نداره، لذا من غلطا نیم بینم. ده بارم خوندم غلطا نیم بینم، بگم عبارت درسته، بعد به اون میدم بگه آقا فعلم، نگاه کن این جا شده است لفعمل، جا فا و لام جا به جا شده فعلم. خیلی خوب، خب این که غلط واضحه، ولی چیش من ندید، توجه میکنه. و کم لهو من نظیر از این قصه داره. بنابراین این دوتا با هم تفاوت داره. در اطمینان احساسی شما منکشف نداری، فقط یه احساس. لکن در اطمینان ادراکی منکشف دارید، چون علم پیش عقلا اعتبار علم میشد و علم احتیاج به چه دارد؟ معلوم داره. علم بدون معلوم که نمیشد که. شما در علم در اطمینان ادراکی معلومی دارید، این از اون معلوم کشف میکنه. وقتی معلومی باشد، خب این معلوم شما، این منکشف شما میتواند آثاری داشته باشد. در نتیجه آثارم چه میشد؟ مترتب میشد، اثر الاثرم مترتب میشد. اما در اطمینان احساسی شما اصلا منکشفی ندارید، احساسه، احساس. احساس ممکن است اصلا هیچ منکشفی نداشته باشه. یکی دیدن یه میگه وای دارم گر میکشم، آتیش دارم میگیرم. خب بعد شما آن خبری نی، هوای بیشتری که تو فکر میکنی گرم نیست، ولی او احساس میگیرد داره آتیش میگیره، احساس گرمای فوق العاده میکنه. اما درجه دماسنجی شما گرمای فوق‌العاده‌ای رو نشون نمیده. پس او گرمایی که دارد احساس میکنه چی چیه؟ احساسه، احساس گرماست. دروغ هم نمیگه با که شما فکر کنید دروغ میگه، احساس گرما دارد میکنه، ولی هوا گرم نیست. ولی او میگه قابل تحمل، یالا کولر رو بیارو، پنکه رو روشن کنو، وای آب یخ کجاست، نمیتونن. ولی شما میگونید چرا این حالش اینجوریه؟ خب حالا یه پرانتز باز، بسیاری از این افرادی که میگن ما امام زمان دیدیم، بله این حرفا همینه، یعنی احساس کردن، احساس کرده و به اون احساس خودشون هم اطمینان داره. ترجمه کنید، این حمله به صحتشه که ما بگم چی؟ دروغ نمیگه. و الا اگر بخوام حمله به صحت نکنی که میگم جارکش داره چی میگه؟ دروغ میگه، توجه میکنید؟ اگر بخواهیم حمله به صحت بکنیم، حمله به صحتش میشد این که احساس کرده است این قصه را. خیلی خوب. و فوقش یک اطمینان احساسی است، این میشه حمله به صحتش. شما در اطمینان احساسی اصلا منکشفی ندارید، معلومی ندارید، یه احساسه. خب اوغلا این احساس در چه دارد؟ این احساس در زندگی فردیشون اثر دارد، در زندگی اجتماعیشون هم اثر دارد. لذا آمده اند روی این احساس چه کردن؟ گفتن این احساس معتبره، ما این احساس را قبول داریم. احساس به ابقاء ماکان، همه چیزا چیکار کن؟ همون جوری که هست باقی بگذار. خب این احساس ابقاء ماکان یه حسه، این حس اغلا معتبر دانستن، چون زندگی فردی و اجتماعیشون بدون این نمی گذرد، باید این حس را قبول کنن تا زندگی فردی و اجتماعیشون بگذره. این میشه استثناء. اینجا اصلا معلومی نیست، منکشفی نیست که شما بخن آثار اون معلوم و منکشف را بار کنید. یعنی وقتی احساس گرما میکنه، خب شما بگون خیلی خوب، تو که اینجوری داری احساس گرما میکنی، پس درجه حرارت باید بالای 50 درجه باشه. پس من نذر کردم اگر درجه حرارت رفت بالا 50 درجه، من مثلا صدقه به فقیر بدم، یه سور به رفقام بدم، پس الان من باید این سور رو بدم. مترتب میشه؟ او فقط احساس گرما میکنه، درجه که 50 درجه نیست که. پس اگر درجه 50 درجه یه واقعی بود، آثار چه میشد؟ مترتب میشد با احساس 50 درجه که آثار مترتب نمیشن. متوجه شدی؟ پس این اشکالی اثر الاثر اثرون مال جاییست که شما یه چه داشته باشید؟ یه وجود حقیقی داشته باشید. اما اون جایی که وجود شما وجود حقیقی نیست، وجودتون وجود چیه؟ اعتباری، تعبدی، اگر یادتون باشد گفتیم. خب استصحاب برای شما وجود چی درست میکنه؟ تعبدی. وجود تعبدی وجود حقیقی نیست. شما وقتی تشنه هستین چی رو بخورین سیراب میشین؟ بله آقای سیفی، آب بخوری سیراب میشی. حالا ما به شما میگم ببین، فرض کن این یه لیوان آبه، بفرمون آقای سیفی بخوری تشنگیدون برطرف شه. با آب فرضی رفع تشنگی میشد؟ میشد که. وجود تعبدی مثل یه وجود توهمی فرضی است، خیالی است، اعتباره. اثر الاثر اثرون درست مال جایی است که شما وجود چی داشته باشی؟ حقیقی واقعی داشته باشی. اثر الاثر اثرون، آب میخوری سیراب میشی. خب بعد این آب را که خوردی، درسته؟ میگم که آقای سیفی زیادی آب نخورا، زیادی آب بخوری دیگه نهار نمیتونی بخوری، درسته؟ خیلی. اون مال اثر واقعی آبه که زیادی بخورم، اما این آبی که ما داریم فرض میکنیم، آب فرضی تعبدی، آقای سیفی اگه دو تا بشکشم بخوره چه اتفاقی نمیفته؟ هیچ اثری برش بار نمیشه، چون این تعبده، فرضه. متوجه شدین اشکال چجوری؟ اثرال اثر اثرال مال وجود واقعیست، مال وجود تعبدی نیست که. وجود تعبدی اصلا اثری برش بار نمیشن، یه وجود تعبدیست. خب بنابراین خانمی ذات بل بوده است، شوهر الان چه شده؟ مفقود شده است. شک دارد شوهرش چی؟ زنده است یا شوهر مرده؟ میگون چه؟ میگون استصحاب چه کن؟ استصحاب حیات شوهرت رو بکن. بسیار آفرین. پس ذات بل است و حق چی؟ تزویج نداره. خب نه ماه بعد اومد پیش آقای حسام، این خانوم با یک شکمه. بله آقای حسام میگه چی تو شد؟ شمرت پیدا شد؟ میگه نه. خب پس چی تو شد؟ شکمت اومده جلو؟ میگه خب میگه شما نگفتین استصحاب حیات شوهر رو بکن؟ ما استصحاب حیات شوهر رو کردیم و با همین استصحاب حیات شوهر باردار شد. چیه این؟ اثرال شوهر واقعی که خدمتگزار خانوم باشد موجب بارداری میشد، شوهر استصحابی اونم موجب بارداری میشه؟ نه. اون شوهر استصحابی هیچ اثری برش مترتب نیست و لذا لا سمح الله اگر زن در این برهه‌ای که شوهر مفقود است آلوده به گناه بشد، زناش زنای محسنه میشد یا نه؟ نه دیگه. نه چرا؟ بله چون نیست. این شوهر اسمش شوهر است، واقعش که شوهر نیست. تعجب میکنید؟ این شوهری که احسان شامل حال این زنه نمیشه. این اسمن شوهر داره اما عملا شوهری که خدمتگزار باشد نیست، بنابراین احسان نیست. پس بنابراین اگر آلوده به زنا بشد معت جلده بش میزنه، صد تا زیاد. دقت میکنید؟ چون احسان نمیگیرد نشنا، احسان مال شوهریست که پهلوش باشه، این که الان پیشش نیست که، این مفقوده. شوهر استصحابی داره، تعبدی داره. شوهر تعبدی که احسان نمیارد که، احسان به ساد. درست شد؟ بنابراین اثرال اثرون اصلا اینجا در استصحاب بار نمیشه. بیان سر لا تنقض الیقین به شک. اگر دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک باشه، اونم الکلام. لا تنقض الیقین به شک میگه اونجایی که شک داری یقین سابقت را چجوری بیار؟ تعبدن بیار. بلا یقین سابق که الان میاد تعبدیست دیگه، یقین واقع. پس بنابراین تعبدن یقین سابق رو بیار. وقتی یقین سابق رو تعبدن میاری، خواهی وجود تعبدیست، وجود تعبدی اثرال اثرون برش بار نمیشد که. اثرال اثرون مال وجود واقعی حقیقیست. اشکالی که به این تقریب وارده اینه که گفت اثرال اثرون صحیح. سنخیتی هم که آقای آخوند و آقای خویی میفرمایند رفع ید میکنیم، سنخیت هم نمیخواد، همه ی آثار بار میشن. خب اثرال اثرون اما اثرال اثرون بر وجود حقیقی، نه بر وجود تعبدی. بر وجود تعبدی که اثرال اثر بار نمیشن. اصلا خود وجود تعبدی نهایت میگه فرض کن این هست. خیلی خوب، این اثر الاثر اثران بر وجود حقیقی مترتب میشد و صلی الله علیه و آله.